سلام آقای دکتر.
سلام سلام،
حالتون چطوره؟ عصرتون بخیر باشه.
عالی، عصر شما هم بخیر باشه.
خیلی خیلی باعث سعادته که افتخار گفتگو با شما رو داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم، باعث افتخار من در خدمت شما و مهمان شما باشم.
درود بر شما. با اجازتون یه 30 ثانیه صبر کنیم دوستان به ما بپیوندن، بعد شروع میکنیم. متشکرم.
حتماً، با کمال میل. میخواییم در مورد مبحثش بگیم تا دوستان بدونم؟
بله، من خیلی هم عالی. عزیزان، باعث سرافرازی و سعادت منه که کنار تک تک شما هستم. خیلی خوشحالیم که به ما پیوستید و وقت شریفتون رو به من آقای دکتر میدین. همونطور که تک تکتون مستحضر هستید، امروز افتخار داریم کنار آقای دکتر یحیی علوی عزیز باشیم که قطعا معرف حضور یکایکتون هستن. آقای دکتر، مجدداً عرض میکنم که برای من گفتگو با شما باعث سعادته.
شما محبت دارید، بزرگواری برای من هم همچنین. باعث افتخاره که با یک بانوی هم باسواد، هم کارآفرین، هم واقعا با علم، دانش و از همه زیباتر اینکه با انرژی مثبت، واقعا مصاحبت با شما امروز برای من خیلی لذت بخش بود و با واقعا من زیاد تعارف بلد نیستم ولی واقعا لذت بردم.
منم همینطور، متشکرم کنار ما هستید. دوستان، یکی از اشتراکاتی که حوزه های ظاهرا ناهمگونه من و آقای دکتر با هم دیگه داره، بحث عزت نفس هست و بحث خودشناسی، که البته همه میدونیم که عزت نفس خودش یه عامل، اگه نگیم تنها عامل که تنها عامل گزافه است، ولی یکی از مهمترین عواملیه که پاتولوژی درست میکنه. حالا عزت نفس هم به شکل درون روانی مسئله درست میکنه که میشه افسردگی خیلی وقتا، و این آسیب شایع خیانت که پاتولوژی میان فردی هستش هم میتونیم بگیم یه جوری دوباره ریشه داره تو همون محور عزت نفس. بنابراین امروز که میخواییم در محضر جناب عالی باشیم، پیشنهاد میکنم اگه موافق باشید از عزت نفس شروع کنیم، که شمای بزرگوار بفرمایید که با توجه به سوابق بسیار زیادی که در امر آموزش دارید، اصلا عزت نفس چی آقای دکتر؟ باید چی کارش کرد؟
ما توی دورمون تقریبا 15 ساعت عزت نفس صحبت میکنن و وقتی که قراره که خیلی خلاصه بگیم خیلی سخت‌تر میشه به نظر من. من اعتقادم اینه که کلن هر چقدر عزت نفس حرف بزنیم، بدونیم، تحقیق کنیم، بازم کمه، چون واقعا شاکله تمام اتفاقات خوب و بد میتونه باشه. من اگر اجازه بدید ادبیب خودم نگم و بیام یه چیزی که ثابت شده هست رو بگم. APA در سال 1000، خیلی جالبه، خود اسوسییشن سایکوتریک آمریکا تا سال 1999 تعریف جامعی از عزت نفس نداشتن و هر کدوم از اساتید حالا تعریف‌های خودشون رو داشتن. در سال 99 میلادی بالاخره رسیدن به یک تعریف مشخص و تعریفشون این بودش که جوری که ما در مورد خودمون فکر و احساس می‌کنیم و اینکه ارزیابی کارهای مهممون رو از دید خودمون چه شکلی داریم انجام میدیم. اون کار مهم چون برای هر کسی فرق می‌کنه. برای من امروز آموزش، فردا شما به عنوان یک مادر یک چیز دیگه براتون مهمه، به عنوان همسر، به عنوان کارآفرین،
تو مراحل مختلف.
بله، دقیقا همینطوره. برای همین اگر بخوایم تعریف عزت نفس رو بکنیم، درست میشه جوری که من در مورد خودم همیشه وقتی دارم یک کاری رو انجام میدم که برام مهمه دارم در مورد خودم فکر میکنم. و وقتی به این نگاه میکنیم خیلی جالبه که روانشناسای بزرگ، مثلا من چون تفکرم فرویدی هست و مکتب فرویدی یاد گرفتم، این رو من بارها میگم به معنی نیستش که بقیه مکتب ها درست نیست، من سوادم در حد فقط فرویده و توی این زمینه بلدم حرف بزنم.
خیلی هم باعث سعادته، چون منم عاشق روانکاوی هم آقای دکتر. انشالله امروز بتونیم نهایت بهره رو از شما ببریم.
ما شاگردی میکنیم هنوز ولی شما استادید. نه جدا میگم، واقعا باعث افتخاره. واقعا امروز هم گفتم واقعا به عنوان یک بانو همیشه توی ایران موفق شدن همیشه خیلی سخته و شما اون تاپ تاپ تاپی
خیلی ممنون. شنیدنش از کلام شما بسیار ارزشمند
بود. خواهش میکنم، عرض میکردم. چیزی که جالب بود از دیدگاه فروید این بودش که نیومد بیاد بگه عزت نفس چیه، اومد گفت نبود عزت نفس باعث چه اتفاقهایی میفته. چون همونجور که شما فرمودید، عزت نفس ساختنیه و ما باید یک تکنیک مهارت علم خودآگاهی هزاران چیز کنار همدیگه قرار میگیره میشه عزت نفس. اما ما در مورد کمبود عزت نفس صحبت کرد که در مورد 4 تا المان خیلی زیاد صحبت کرد. اولیش این بود که اگر بخوایم نگاه بکنیم، حالا نمیخوام برم الان تو بحث افسردگی، فقط بیام اینو بگیم، گفتش که نسبت به خودشون ارزیابی مثبتی ندارن، حتی اگر موفق هم میشن اون رو در قالب شانس میبینن.
دقیقاً.
خیلی میگن مثلا شانسی بود، همه میکنن، دستاوردش
مهم نبود،
نمیدونم. دقیقاً همینطوره. من بارها و بارها تو کلاسام، خب مباحثم بیشتر کسب و کاری هست، میبینیم مثلا یه پسر 22 3 ساله کسب و کار زده، 20 تا 30 تا پرسنل داره و اصلا اینو به عنوان یک دستاورد بزرگی نمیبینه به نظرم.
بله.
و میگه خیلی شانسیه، خیلی اوکیه، خیلی فلانه. در واقع نیست. دقیقاً ما تو 7 میلیارد کره زمینی زندگی میکنیم که همه دارن صبح تا شب میجنگن برای پیروز شدن، برنده شدن، و به نظر من هر دستاورد کوچیکی نیاز به تشویق و دممگرم حتما داره. و اولین چیز که عزت نفس، نبود عزت نفس و کمبود عزت نفس میده اینه که ما ارزیابی مثبت نسبت به دستاوردهامون متاسفانه نداریم. دومین چیز که وجود داره بحث احساس بی‌ارزشیه.
بله.
و این میتونه خیلی جای اتفاق بیفته. من میام میبینم که شما چقدر باسوادید، احساس بی‌ارزشی به من دست میده. میام میبینم شما چقدر موفقید، ممکن احساس بی‌ارزشی. چقدر زیبارو و زیبا دل هستید، باعث بی‌ارزشی میشه. هر جایی میتونه این اتفاق بیفته. من میتونم یه ماشین بهتر از خودم تو خیابون ببینم، احساس بی‌ارزشی میکنم. یا آدمی رو میبینم از من پولدارتر، ساعت گرونتری داره، احساس بی‌ارزشی میکنم. این دوره برمیگرده به عزت نفس. سومین جایی که فروید در موردش صحبت میکنه، میگه احساس بیقدرتی و تحقیر دارم.
چقدر قشنگ
میاد. میگه که اینا هر چیزی که میشه سری میگن نمیتونین، نمیشه. اون احساس بیقدرتی رو دارن، احساس این که خودشون میتونن تغییر بدن اصلا براشون امکان پذیر نیست. احساس همه چیز رو یک سنگ خیلی خیلی بزرگ میبینند.
من میبینم که نمیشه
و اون ناتوانی و عجز رو دقیقا تو خودشون دارن که سریع بیخیال میشن. به نظر من خیلی زود احساس تحقیر میکنن. من چیزی که خیلی زیاد میبینم، خب من خودم کارآفرینم، معلمم، و میبینم با یک انتقاد خیلی 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 کوچیک، ظریف، محترمانه جوری میشکنن. و برای همین ما اینقدر امروز آمار طلاق زیاد داریم، به خاطر اینکه در نهایت این استکاکا نمیتونن دووم بیارن. و این نظر من سومین چیزه. و چهارمین چیزشون اکثرا ناراحتن، تو اکثر مواقع ناراحتن، دلیل خوشی پیدا
نمی‌کنن. قرار و آشفته.
آره واقعا. من خانمم خیلی روحیه خوبی داره، مثلا یه خودکار وقتی میخره انقدر با همون یه خودکار حال میکنه و عشق میکنه که خیلی زیباست.
و گلدوناشون.
آره گلدوناش که گفتم مثلا بی نظیرتون و چیز خیلی کوچیک و به نظر من خیلی قشنگه. من خودم از همه آدم ها هر روز دارم یاد میگیرم و بتونن آدم ها با چیزای خیلی کوچیک کوچیک حال کنن به نظر من خیلی جذابه.
واقعا اصلا زندگی همینه آقای دکتر، توانایی لذت بردن از چیزای کوچیک کوچیک.
دقیقا.
خیلی هم عالی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من محضرتون عرض بکنم که عزت نفس رو توی 4-5 تا لایه به نظرم میشه بررسی کرد. یعنی در واقع همون جوری که روان ما، شما مستحضر هستید، مخاطبهای فریخته ما همه میدونن که خب روان چند بخش اصلی داره در دیدگاه های مختلف، عزت نفس هم همینطور. من به 5 تا لایه تقسیمش کردم دکتر. گفتم که اولیش عزت نفس شهودیه. عزت نفس شهودی یعنی چی؟ یعنی من توانایی تحمل ناکامیم زیاده، یعنی به یه چیزی بندم چون به یه چیزی بندم من آرامم، مطمئنم. و این یا طبق روانشناسی بخوایم بگیم اون بنمایه روان، استحکام روان، خب یه بخشیه که واقعا تو عزت نفس تأثیر داره. یعنی به قول عوام میگن که آدم موفق کسیه که میگه پارتی من خداست. این همون تعریف عزت نفس از دیدگاه شهودیه. بعد میاد تو بخش هیجانی دوباره ما عزت نفس داریم، یعنی آدمی که میترسه ولی میره جلو، یا آدمی که میترسه متوقف میشه. چون هممون میترسیم دیگه، ولی توانایی نگاه کردن ترس و عقب نشستن میشه به نظرم این که من میترسم ولی شوقم غلبه میکنه، موتیویشن و انگیزم غلبه میکنه و میرم جلو. این در واقع میشه عزت نفس هیجانی، وقتی که من شوقم بیشتر از ترسمه، که شما استادش هستید و میشه هیجانیتون رو در واقع فکر کنم همه ایران که چه از کنم همه دیگه مسلط هست. بعد ما یه عزت نفس شناختی داریم که تو ساده ترین شکل ممکن بخوام بگم، بسیاری از آدم ها که حتی خیلی خیلی هم موفقن بهش میگی خودتو تعریف کن، واقعا نمیدونن. یعنی افرادی که از مرگ میترسن، افرادی که فکر میکنن جسدن، فکر میکنن بدنن. من میگم عزت نفس شناختی یعنی که من مطمئن باشم من فنا ناپذیرم، من تموم نمیشم، من قرار سفری رو طی کنم و اتفاقا هر آن اوج میگیرم. خب این عزت نفس شناختی باعث میشه که ما حقارت نداشته باشیم. من واقعا اگه مطمئن باشم هیچ وقت تموم نمیشم، چقدر با عظمت زندگی میکنم. یعنی این واقعا بیاد توی لحظه ها. یه عزت نفس رفتاری داریم که در واقع افرادی که مراقبت از خودشون میکنن و افرادی که مراقبت نمیکنن. شما مستحضر هستید که یکی از ویژگی های خلق افسرده اساسا همینه که آدم توانایی این که به خودش برسه رو نداره، و وقتی برعکس میشه ما در واقع عزت نفس رفتاری داریم. من مراقب خودم هستم، مراقب روان خودم، تغذیه خودم، و نهایتاً که عزت نفس جسمانی دیگه، اون بودی که خیلی مد شده الان مثلا رو زبان تن حرف میزنن، رو مدل گویش کار میکنن. و من آقای دکتر فکر میکنم که این 5 تا لایه در همدیگه تأثیر میذارن. یعنی طبق فرمایش شما عزت نفس، آره یه بخشی ژنتیکیه ولی بخش مهم میشم اکتسابیه، که ما آدم ها باید اینو باور کنیم، و وقتی باور کردیم بیایم شهودمونو، شناختمونو، هیجانمونو، رفتارمون و فیزیولوژیمونو آموزش بدیم، اون وقت عزت نفس میره بالا. این همه هم آدم ها قرقر نمی کنن. دکتر من یه چیزی محضرتون تعریف بکنم. توی دایرکت های استوری خیلی وقتا با آه و ناله برای من می نویسن که خانم دکتر این چیزایی که شما میگی دغدغه ما نیست، که شما داری از اون بالا بالاها، اصلا مایندفول بودن کیلو چند؟ من الان دارم از همسرم کتک میخورم، من تو نون شبم موندم. و در واقع جوابی که من اینجا به همه عزیزان دارم اینه که ما مسئله اصلیمون همین عزت نفس است. یعنی اگه عزت نفس رو واقعا کمر همت ببندیم، بسازیم، لایه های مختلفش رو درست کنیم، فرمایشات شما دونه دونهش چیزاییه که من دارم میبینم تو بچه های گروه هم، که حساس به انتقادن، خودشون رو باور ندارن، ناتوان هستن توی این که ببین آقا این همه موفقی چرا نمیبینی. اگه واقعا اینا رو یاد بگیریم دکتر، کسی که عزت نفس داره ایمنه، و آدم ایمن حالا نه افسرده میشه یا لااقل کمتر افسرده میشه. البته دکتر اونایی که عزت نفسشون خیلی بالای افسردگی هم اگه بگیرن دیگه پوست دنیا
خوبشون میگیرن. خوبشون میگیرن.
دکتر شما خودت افسرده شدی؟
من آره، من توی سن جوونیم سن بوده بین 20 تا 21 سالگی داشتم، و من فکر میکنم من خودم خیلی از درد رو کشیدم و خوبیش این بود که امروز وقتی میام حرف میزنم تو کلاسام، خب من یه پدر خیلی مذهبی خیلی سختگیر داشتم و یه خانواده تقریبا سنتی که دوستاش مدرن باشه بودم. حالا پارادایمش این بود که خارج کشور زندگی میکردیم، یعنی فرقی نمیکرد، درسته که خارج کشور بودیم ولی دوباره این سایه سنگینه بود و چارچوب هایی که بود و تفکراتی که بود رو خیلی تجربه کردم. برای همه خیلی موز درده یه مرد ایرانی، درده یه زن ایرانی رو میتونم متوجه بشم از دید خودم. مسلمان درده خیلی زیاده، ولی وقتی در مورد ناامنی صحبت میکنید، من مثلا وقتی پدرم مثلا حالا تو خارج کشور حالا به زخارج کار میکردن، شاید مثلا 10 تا بنز بود در خدمت ما، نه برای ما بود ولی برای سفارت بود در خدمت ما بود. و بعدش من مثلا سن 14 15 سالگی تنها شدم، بعد یه دوچرخه نمیتونستم افورد کنم بخرم و اون ناامنی رو وحشتناک تجربه کردم. و برای همین میتونم بفهمم وقتی ما میگیم امنیت، من همیشه سر کلاسام به بچه‌ها میگم یه دقیقه با پاشون بکوبن رو زمین و بهشون میگم چقدر سفت زیرت، و هر چقدر ما زیرمون احساس سفتی بکنیم، یک از جملهایی که من خیلی دوست دارم از فروید که همیشه میگه، میگه ما هر چقدر ناامن باشیم بی اخلاق تریم. من آدمهایی رو میبینم که واقعا میشناسمشون، یعنی مشاورشونم، میدونم حساب بانکیش حداقل 10-12 تا صفر داره، حداقل 400 تا پرسونل داره، بعد میاد مثلا سر کلاس ما سعی میکنه یه دونه دفتر رو یا یه خودکار یا یه دونه کتاب رو برداره بذاره زیر لباسش. و این اصلا منطقی هیچ جور قابل تعریف نیست. چرا باید یک فردی این کارو بکنه؟
همون ناامنی است.
ما هر چقدر ناامن باشیم بی اخلاق تر میشیم. ما امروز داریم میبینیم خود کشورهای اسلامی اومدن بررسی کردن که قوانین اسلام تو چه کشورهایی داره رعایت میشه، و جالبیش این بوده عربستان سعودی رتبه 70 گرفته و به عنوان بالاترین کشور اسلامی.
خدایا.
یه کشورهای اروپایی بودن که قوانین اسلامی رو رعایت میکردن. و چرا اینه؟ به خاطر اینکه کشورها رو دارن سعی میکنن مردمشون رو امن بکنن. شما میبینید تو کانادا میان میگن هر کسی بالای 60 سالشه دولت بهش $2,000 پول میده بدون هیچ چیزی، بیمهشون کامل مثلا همه چیو کاور میکنه، حتی ماساژ. خیلی جالبه. خب یه امنیتی رو میده به اون فرد وقتی داره شمع 59 سالگیشو فوت میکنه میره تو 60 سالگی، به نظرم با خوشحالی داره میره، در حالی که یه مرد ایرانی به نظرم داره با یه ناامنی وحشتناکی وارد میشه. میگه خب من الان بازنشسته دارم میشم، پیرتر شدم، انرژیم کمتره، علاوه فیزیکی تواناییم کمتره، و این ناامنی وحشتناک زیاد میشه. و حالا چیزی که خیلی جالبه اینه که خروجی حالا عزت نفس پایین چیه؟ ما نشوناشو گفتیم. حالا تو خروجی ما خیلی دست به یقه میشیم با آدما تو کلاسامون، چون اینا رو وقتی ما اصلا کسی اینا رو حتی فکر نکرده، یعنی خود منم چون درگیر اینا بودم همیشه فکر میکنی برعکسشه. اولین چیز مهرورزی بیش از حده.
زنده باد. یعنی
ما هر چقدر عزت نفسمون پایین باشه مهرورزیمون بیشتره. من تو کلاسام یه اصطلاحی داریم، یه خانم
افراطی در واقع
وحشتناک. مثلا میگم الان قبل اینکه مثال بزنم، مثلا مهمون داریم، میریم 30 مدل غذا درست میکنیم، پوست خودمون رو یه هفته میکنیم و بعدم واقعا میشینیم میشواریم، خب این غذا رو انقدر خوردن، اونو انقدر خوردن، چرا نخوردن، چرا اینجوری شد. خب اینا خیلی بیش از حده. ما سر کلاسم یه خانمی بود، جالبم بود، اسمش فرشته بود واقعا، و توی کلاس عمود این صحبت میکرد که مادرشون فوت کرده بود و پدرشون بیمار بودن، با اینکه 5 تا خواهر برادر دیگه هم داشتن، ایشون کارشو گذاشت کنار و 24 ساعت به عنوان پرستار پدرش داره کمک میکنه. و وقتی من گفتم این اشتباس، تمام کلاس جلوی من گارد گرفتن. خیلی خوبه. و من گفتم نه، این آدم اشکال نداره 2 روزشو پرستاری کنه، بذار 5 تا خواهر برادر دیگه‌ش هم بیان کر کنن.
زنده باد.
و خیلی جالب بود، ایشون خب ایشون هم با من خیلی زاویه گرفت اول، ولی خب هر چقدر این آدم عزت نفسش بیشتر شد، تونست این بازی رو انجام بده. مهرورزی بیش از حد، محبتی که شیرفلک نداره، نشونه پایین بودن عزت نفسه. و من یه ایالت اینو خیلی تجربه کردم. من عین 4 سال دانشگاه هر وقت پول داشتم به بچه ها میگفتم برید بریم بیرون مهمون من، و هیچ وقت اونو یادم نمیاد، حالا نگم هیچ وقت، شاید 2 بار کل 4 سال من مهمون کردن. و وقتی داشتم میخوندم دقیقا حس میکردم که چقدر وقتی ما عزت نفسمون پایینه هی میخواییم محبت کنیم.
به قول خلیل جبران میگه که یه مادر و دختری روی کوه خوابیده بودن، دست هم صف گرفته بودن. مادر داشت خواب میدید که دخترش رو داره میزنه، دختر خواب میدید که مادر رو داره کتک میزنه. از خواب که پا میشن قربونت برم ماچ ماچ. در واقع میخوام بگم که اگه عزت نفس باشه، من به هیچ قیمتی توانایی سالم زیستن خودم رو قربانی چیزی نخواهم کرد.
دقیقاً. من اصلا ایثار مرضی در
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم افراد این چنینی، حالا اگه تو مخاطبامون چنین افرادی داریم بهشون بر نخوره، شاید من دارم اشتباه میگم، گارد نگیرن، ولی من عقیدم اینه که اینا خودشونو پشت آسیب‌های این پدر مادر پنهان میکنن، چون طبق صحبت اول شما فکر میکنن نمیتونن از عهده چالش‌های زندگی بر بیان.
ارزشمندیشون رو به اینجا میرسونن. ببینیم، ما متاسفانه اینو برگردیم عقب، میاد تو فرهنگ ما که میاد مادر رو یک فرشته مهربون تعریف میکنه، بهش زیر پاشه فلانه، و از مادر ما فکر کنم چندین قرن انتظار داشتیم که فقط دهنده باشه.
دقیقا.
و دیدیم که نبوده. یعنی امروز یه زن میخواد وقتی در مورد خودش فکر کنه هنوز ممکنه جامعه روش گارد بگیره. وقتی یک زنی ما و شما اینا رو تجربه کردید، من فقط دارم میگم چیزی که شما تجربه کردید رو عنوان میکنم.
نه خواهش میکنم.
وقتی یک زن مادر میشه، اگه بگه من میخوام برم سر کار، خیلی نگاه های بدی و لقب های بدی میخوره. دقیقا. در حالی که ما امروز میبینیم که مثلا توی نیوزیلند طرف نماینده مجلس رفته، بچه‌ش هم تو بغلشه و اونو عکس میگیرن به عنوان ارزش معرفی میکنن. خب اون محبت نیست، من میگم اسمش کار با زور قاشق میکنه تو حلق بچه‌ش و میگه بخور، این اصلا هیچ جاش اسمش محبت نیست. در حالی که تو فرهنگ ایرانی میاد میگه که چقدر مادر مهربونیه. نه، این مادر میخواد بچه رو کنترل بکنه، وگرنه سالم بودنش اینه که غذا رو تهیه کنه. محبت هم ما نمیگیم نکن، محبت گفتیم بیش از اندازه، یعنی شیرفلکه نداشته باشه، غذا رو بذاره، قاشوقش هم بذاره کنار بچه، بچه 2 روز نمیخوره، روز سوم میخوره. ولی ما از مادرها یک چنین انتظاری رو ایجاد کردیم. و بعد خب شما خودتون مطب داشتید سالیان سال، بیشتر از من اینا رو میدونید، مادر سنه که بچه ازدواج میکنه دوچار یک بی‌ارزشی کامل میشه و شروع میکنه منت گذاشتن. من پیپی تو جمع کردم، من پوشک بستم، من آب میوه بهت دادم، و تمام محبتایی که یه روزی بچه فکر میکرد چقدر خالصانه است، میبینی که الان مامانه براش هزینه میخواد.
دقیقاً.
چجوری با زنت حرف بزنی، چجوری این کارو کنی، اون کارو کنی، این کارو کنی، و این چالش اونجا شروع میشه.
دکتر بدترین مادر شوهرا، محض اطلاع چند سال آینده خودم میگم، و بدترین مادر زنها و بدترین مادر زنها کسانی هستند که مهطلبیشون بیشتر از همه بوده در کودکی به بچه هاش.
دقیقا.
من خودم رو قربانی کردم.
جنگ مادر شوهر رو.
حالا وقت توه. حالا تو باید قربانی باشی.
و کافیه که اون زن بیاد عروس باشه. و من دیدم چند روز پیش یکی از نماینده مجلس گفته مثلا کل فسادی که ما تو زنها داریم به خاطر سریال پدر سالاره که آذر اونجوری بازی کرد. در حالی که آذر یه نقشی بود که در دنیا داشت جا می افتاد از شروع قرن بیستم، حالا تو ایران هم میشه گفت 50-60 سال تقریبا یه ذره شروع شده. اونم اگر نگاه کنه، حالا من مادر شما نمیدونم، ولی مادر من، مادر خانم من، خیلی ها، خاله هم، عمه هم، اینا کسایی بودن که پاشون خیس شد، یعنی رفتن سر کار، رفتن درس خوندن، دانشگاه رفتن، رفتن 1 سال 2 سال 3 سال سر کار، بچه دار که شدن دوباره جامعه فشار آورد و اینا از کار اومدن بیرون. و تا امروز، و اینو من همیشه از سر کلاس ها من میپرسم، خیلیشون میگم مثلا مادرشون فوت کردن، میگن آقا تا روز مرگش مامانمون میگفت ببین من به خاطر شما از کارم زدم.
دقیقاً. من به خاطر تو کار نکردم، من به خاطر تو طلاق نگرفتم، من به خاطر تو درس نخوندم، همه اینا باعث میشه که بچه تو کودکی احساس کنه ای کاش من نبودم که این انقدر آسیب نبینه. بعد این کاش من نبودم دکتر تو عشق میشه شخصیت بوردرلاین، ما خودزنی میکنیم، ما خودکشی میکنیم. بسیار زیبا.
نکته دومی که تو عزت نفس خیلی جالبه توی خروجیش وقتی پایین میاد، تایید دیگران برای ما خیلی مهم میشه حتی تو چیزای کوچیک. یعنی ما میایم میبینیم که آره یه بچه شاید اینو داشته باشه که مثلا یه نقاشی بکشه بیاد به باباش نشون بده، تایید بگیره، کاملا نرماله. ولی وقتی دیگه شما 30 سالته نباید برای ریزترین چیزها هم بیای تایید بگیری. و حالا ممکنه من یه لباس بپوشم از خانم بپرسم خوبه یا نه، اما اگر بگی نه نباید حال منو بد کنه یا اونقدر بد کنه. تایید دیگران رو وقتی ما همیشه داشته باشیم یه چیز رو از دست میدیم، خودآگاهی، خودباوری، فکر کردن، انتقاد از خودمون، تفکر انتقادی. و به نظر من عزت نفس دومین جایی که خودش همیشه نشون میده رو همین جاست. یعنی تایید دیگران چقدر مهم میشه.
زنده باد، زنده باد. واقعا همینطور آقای دکتر. تو بحث تایید دیگران به ویژه امروز اگه بخوایم پاتولوژی اجتماعی رو، ما آسیب شناسی اجتماعی رو بررسی کنیم، میتونیم تو عملهای جراحی غیر طبیعی و بیش از حدی که در خانومها و گاهن در آقایون داره به چشم میخوره، به خاطر اینکه فکر میکنن من اگه زیبا باشم تایید به دست میارم و اینا تمام فکر و ذکرشون تو اینه که زیبایی ظاهری به دست بیارن، غافل از این که شما به عنوان یه آقا دلم میخواد الان به جامعه مخاطب من اعلام بکنید اگه واقعا اینو قبول دارین که همیشه زیبایی مهمه ولی در ابتدا مهمه، بعدش چیزی که اهمیت داره شخصیت هست، عزت نفس هست. یعنی همیشه من میگم ازدواج اصلا ازدواج پایدار یعنی ترکیب دو تا عزت نفس سلامت.
کاملا. ببینید من همیشه میگم تفکیک احساسات خیلی مهمه و همیشه برمیگرده به نگرش. و شاید وقتی میرفتم تو دیسکو قطعا جذابیت ظاهری خیلی برای من مهم بود، قطعا مهم بود. یعنی وقتی میخواستم نشستم مثلا میگفتم با کدوم یکی از این خانوما میخوام صحبت کنم، قطعا بحث جذابیت ظاهری اولویتش 1 تا 10 بود، اصلا چیز دیگه بینش نمیومد. من یه مثالی رو بزنم، حالا این تو کلاسام هم گفتم بارها، من فکر کنم سنم 23-24 سالم بود و عاشق یک سوپر مدلی بودم، خیلی مدل معروفی بود و عشق بچگی ها، یعنی مثلا پوسترشو میزدم میگفتم من یه روز اینو میگیرم بالاخره. و فکر کنم 4 سال من تمام، این هر کیم یحیی علوی رو میشناخت میدونست که مثلا یحیی علوی عشق اولش اینه و اینو به همم میگفتم، میگفتم آقا من اینو یه روز میگیرم. و سال نوی سال 2003 بود که یکی از دوستای من به من گفتش که یحیی مثلا من یه کارت دعوت دارم، یه فشن شوه، این خانومم که هاج خانومی هم که شما خیلی دوستش داری اونم اونجا هست، ولی قیمت این بلیتش 2000 دلاره و من کل مثلا اون سال پس اندازم 2000 دلار بود و این 2000 دلار دادم و رفتم اون مهمونی.
شما چند سالی بودی؟
من اون موقع مثلا 25-6 سال مثلا. و دیگه گفت آقا من هرچی فروش یاد گرفتم، مذاکره یاد گرفتم، زبان بدن، دیگه این رو باید همه رو امروز خالی کنم دیگه. و به حول قوه الهی دست به دست داد و ما با این خانم آشنایی پیدا کردیم و باش قرار گذاشتم که فردا مثلا یه قهوه با هم بریم بیرون بخوریم. و خیلی جالبه که اون قهوه که ما رفتیم خوردیم بیشتر از 5 دقیقه طول نکشید، من یه بهونه آوردم و اومدم بیرون.
چرا؟
چون کل 5 دقیقه داشت به من میگفتش که ببین تو فک تو عمل کنی خوب میشی، بینید بره بالا خوب میشه، اینجوری کنی خوب میشه، اینجوری کنی اونجوری. من گفتم اصلا هیچ چیزی نداریم. یعنی فرایو وقتی رفت از جذابیت کنار، وقتی فروید میگه حالا رابطه عاطفی 3 لوله، اولیش میگه بحث ذهنی، دومی میگه حسی. متاسفانه ما میخوایم برعکس بازی رو باز کنیم، برای همین آسیب میبینیم. ما اگر نگاه بکنیم اول بحث ذهنیه، دوم بحث حسیه.
کاملا دکتر موافقم. بسیار زیبا بود که ما از زبان شما که واقعا خب حالا من قصد تعریف ندارم، ولی برای در واقع میتونم بگم بسیاری از زنان و مردان ایران زمین شما به عنوان یک در واقع اسطوره موفقیت
نه واقعا اینطوریه خودش سیما اینجا ماستمونو میخوریم با ایشکی
خواهش میکنم تمنا میکنم ولی میخوام بگم که چقدر قشنگه که ما از زبان شما که خب واقعا فقط 3 سال شما در مدرسه ایران درس خوندین و فرهنگ‌های مختلف و سالیان سال تجربه کردید، شما دارید بگید جنسیت عامل سومه، اول ذهن یک زنه که اهمیت داره. من پیرامون خاطره‌ای که فرمودید یه نکته‌ای بگم. یه دختری توی گروه درمانی ما هستش، خیلی دختر زیبارو و خیلی دختر خانومیه. ایشون عاشق یکی از سلبریتی‌های بسیار بسیار معروف ما هست، ایران هست، بودش. بعد موقعی که ایشون تعریف میکرد که آره فلانی تو تلویزیون که هست، من تمام بدن، من بالاخره اینو به دست میارم و اینا، من یه روز تو چشاش نگاه کردم، گفتم تو فوق‌العاده آدم جاه طلب، قدرت طلب و رهبری هستی. گفتش که خب بله. گفتم تو اون عاشق اون آدم نیستی که عاشق جایگاه اون آدمی، اینکه اون آدمو همه نشون میدن، براش کف میزنن، برای تو یه ارزشه و تو اینو دوست داری تصاحب بکنی، نه اینکه اون آدمو. و وقتی اینو عمیقا درک کرد خیلی گریه کرد. آخر دوره هم اومد گفت آره من خودم حالا میخوام بدرخشم، خودم میخوام. من تصورم بر اینه که شما هم به عنوان یک جوان 25 ساله در واقع، شاید چون الان خودتونم واقعیت اینه که یه لیدر هستین دیگه، اون موقع هم جایگاه اونو دوست داشتین احتمالاً. آره خیلی وقتا اینطوره که ما اون بخش هایی از خودمون که زندگی
چون اگر میگفتم دوست دخترم یه سوپر مدل، تایید دیگران رو داشتم.
آفرین.
یعنی وقتی میگن برای مردان بی عزت نفس زنان تروفی کابینتن، یعنی یک کاپ افتخاری هستن.
زنده با.
دقیقاً همینطوره.
اصلا شخصیت بله.
بفرمایید.
اصلا خواهش می‌کنم. شخصیت خودشیفته که شما صحبت می‌کردیم اون روز، فرمودید از لفظ خودمحور استفاده کن، یاد گرفتم ازتون. شخصیت خودشیفته اصلا اساسش همینه، با ماشین شاسی بلند و همسر واو به آدما بگه ببین این مال منه ها، بعد خدا رحم کنه به اون همسر چون در شأن یه ماشین ادراک شده که فقط نشونش بده و پوزش بده.
بله.
و این خیلی خانومایی که دنبال همسران بسیار موفق هستن باید حواسشون باشه اگه اون آدم خودشیفته باشه. این داستانا هست.
بله. خب در مورد سومیش هم بگیم.
بله.
سومین جایی که عزت نفس پایین خودشو نشون میده و ما همیشه تو کلاسامون چالش داریم سر این سومی هم، این که میخواد از بقیه بهتر باشه.
زنده باد.
و خیلی هم میگن که خب این ایرادش چیه؟ همین الان شما فرمودید. ببینید ما خیلی وقتا موفقیتامون به خاطر عقده هامونه. و من بعضی وقتا میگم و واقعا من میگم، میگم من اگه کسی میگه من عقده نیستم که اشتباه داره میگه، ما دوباره کلمه بد میگیم. من عقده ها منو رسون تا یه جایی، قطعا رسون، و هر چقدر این عقده ها بیشتر باشه واقعا هول میده. من یک پدر مادر سختگیر یه عقده تو من ایجاد کرد که قطعا یه کارایی بکنم که با یه آدم پدر مادر غیر سختگیر نمیکردم. سختی که من کشتم یک عقده هایی برای من بارو برد که خیلی مهم بود و من خوشحالم که این عقده ها رو دارم و به همه هم میگم، میگم که اگر آدمی اصلا عقده نباشه اون انرژی و درایو رو نداره.
زنده باد.
باید این عقده مدیریت بشه، این خیلی مهمتره. اگر ولش کنی مثل یه اسبیه که نه زین داره نه هیچی و میکوبتت زمین، چون میرسی به اون چیزی که خواستی و فقط یه تیک بوده و هیچی بیش از اون تیک نبوده، میشی بیل گیت، ولی وقتی جف بزوس بالاتر از توه حالت بده.
دقیقاً.
بنز میگیری وقتی تو چهارراه کنار مازراتیه تو فکر نمی کنی سوار بنزی، فکر میکنی سوار پراید مثلا چپی و این خطرناکه. حالا چیزی که خیلی جالبه اینجا توهم شکل میگیره. یعنی چی؟ ببینید هیچ آدمی نمیتونه تو همه چیزا خوب باشه، نمیتونه. مثلا من میام من تو کلاس فروشم میگم اصلا ما واژه به اسم فروشنده خوب نداریم، چون یه فروشنده تو ارتباط سازی خوبه، یکی توی تخصص کالاییش خوبه، یکی تو ارتباط، یکی تو بستن، یکی تو زبان بدن، یکی تو مذاکره. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم یه فروشنده عالی همه رو داره. همونجوری که تو فوتبال اگه میگیم مسی بهترینه، آیا مسی بهترین دروازه‌بانه؟ آیا بهترین تک زنه؟ آیا بهترین هد زنه؟ پس چه اتفاقی میفته؟ اینجا توهم شکل میگیره. یعنی من تو یک چیزی خوبم، حالا توهم میزنم
همه
چون
طبعی.
تو یک چیزی خوبم، آفرین تو همه چی خوبم. و اینجا میری بابای صاحب ملت رو در میاری. یعنی من چون مدیر عاملم میام خونه به خانمم میگم که تو چی میگی؟ من دارم 50 نفر مدیریت
آفرین.
یا من اگه نفر میخوای به من نرد.
یا من اگه قرمه سبزیم شور شده باشه، همسرم بگه قرمه سبزی شما شور شده خانم، یادم بیفته که من کارآفرینم، نمیتونم بگم که آره راست میگی حواسم نبود.
دقیقاً، ولی خیلی مهمه. من همیشه میگم من تنها ترسم تو زندگی اینه که به یه جایگاهی برسم که یک روزی کلاه دانشجویی رو سرم نباشه و این به نظر من مرگ من خواهد بود و واقعا ترسمه. نه واقعیت میگم. آله. چون اگر آدم یه جایی میرسه و اون کلاه رو بخواد تو همه جا بذاره خیلی اشتباس. من روز اولی که با خانمم رفتم شام بیرون بهش گفتم که ببین چشاتو خوب باز کن، من شاید یه معلم خوب باشم در بهترین حالت، چشاتو باز کن، اصلا معلوم نیست مرد خوبی باشم، شوهر خوبی باشم، پدر خوبی بشم، اینا اصلا اینا رو به هم وصل نکن، اصلا سنجاق نزن.
همون جلسه اول گفتین،
همون جلسه اول، چون میدونم این توهم ایجاد میشه. چرا آدم عاشق سلبریتی ها میشن؟ چون فکر میکنن اگر طرف خواننده خوبیه حتما مرد خوبی هم هست، هر کسی این دوتا به هم ربطی نداره.
ولی در مورد شما رفت پیدا کرده آقای دکتر؟
نه نبوده، واقعا متاسف از انتخابش.
اصلا اینطوری نیست، خیلی هم ایشون راضی هست. آقای دکتر من میخوام که پیرامون بحث خیلی قشنگ شما نظرمو بگم. فرمودید که عقده ها اتفاقا اگر مدیریت بشن سازنده عزت نفس هستن. کاملا فرمایشتون رو تایید میکنم. این آلفرد ادلر که مستحضر هستید علاقه اجتماعی رو گفت اصلا عامل انگیزش رشد همین عقده هاست. و ما چقدر جالبه دکتر، مثلا تو خیلی جاها نگاه میکنیم میبینیم افرادی که کمپلکس های مالی، خانوادگی شدید به ویژه مالی، اینا در آینده میبینی که خیلی ثروتمند میشن چون قدر ذره ذره اون پول رو میدونن. اما این تیکهی که اشاره فرمودید که وقتی عزت نفس نیست ما دوچار توهم اومنیپاتنس یا همه توانی میشیم، تو خانومها و آقایون موفق واقعا داره نابودشون میکنه دکتر. به خاطر اینکه کاش فقط تو حیطه کار باشه، مثلا یه خانوم که به این توهم همه توانی دوچار میشه میاد میگه من باید بهترین و زیباترین اندام رو داشته باشم در حد یه سلبریتی، بهترین آشپزی رو داشته باشم، از همه جاریام کدبانوتر باشم، من باید دانشمند باشم، پول ندارم، همسر خوبی، مادر خوبی. واقعا دیوانه کننده است. و جالب دکتر تو همه اینا هم اصلا به شکل وسواس میتونه در بیاد، چون من عزت نفس ندارم وسواس میگیرم که من تو همه چی باید بهترین باشم.
خب دوستو میدونی بعدش چی میشه برای اون آدم ها؟ یعنی من چون این مرض رو داشتم و خودم هم تجربه کردم، شما دنبال یه تشویق عجیب غریب میگردی.
بله، که هیچ وقت نداره.
دقیقا، من یادمه من خودم رو کشتم تو سن 21 سالگی بیام بخریدم.
زنده آفاید.
و خیلی مهم بود، چون مثلا دوستان 10 تا دوستم هیچ کدوم حتی دوچرخه نداشتن.
بله.
و من این عقده باعث شد برم نمبر 1 بشم تو کارم فلان شم و آفاید. فکر میکردم اگر اون بی ام و رو بخرم چقدر اتفاق و تشویق و تحسین و اینا میفته. من یادم دو تا از دوستان فقط یه بار گفتن نایس کار و همین، و هنوز یادم اون قضیه رو. یعنی ما فکر میکنیم دستاوردهای ما چقدر چیز خفنیه. من سال 2019 توی بزرگترین سمینار دنیا سخنرانی کردم در مسکو و خیلی جالب بود. فرداش دقیقا توی گرگان جلوی 15 نفر سخنرانی داشتم، یعنی کلاس داشتم. توی مسکو جلوی 12,000 نفر بود، توی گرگان جلوی 15 نفر. و همیشه با گفتم واقعا با خدا تو هواپیما که داشتم میرفتم، یعنی اومدم فرودگاه امام و سریع اومدم مهرآباد و رفتم گرگان، واقعا گفتم خدای دمت گرم، یعنی یه جوری گذاشتی جلوی من مسیر بعدیم که توهم نزنم
که تو همونی حفظت باشه.
آره، و بازی همینه. من همیشه به بچه همون میگم، میگم خدا خیلی مهربونه، مادر طبیعت مهربونه، بعضی وقتا با یه پاس گلای خوب میده، یه حاله اساسی میده، ولی پررو نشین،
زنده باد.
و این خیلی مهمه. و واقعا من اون کلاسی که 15 نفر رفتم، گفتیم، خندیدیم، خودم هم حالم خوب بود.
و واقعا میشه کن 12,000 نفر چی اونجا حالتون خوب بود؟
نه، خیلی استرس بیش از حد بود، خیلی زیاد از حد بود. مثلا اونجا با کسی سخنرانی کردم که 20 سال پرستیده بودمش توی کارم، آقای گای کاواساکی، که برای من اسطوره بوده همیشه. جالبیش این بود سخنان بعد از ایشون بودم و اصلا حس خوبی نبود.
خیلی سخت
مثلا این بود که مثلا استاد اسدی بعد از مسی بره، واقعا و واقعا خیلی چیز بود. ولی خب میگم اون برای من بزرگ بود، واقعا برای بقیه اون تحسینی که من فکر میکردم اتفاق بیفته قطعا نمیافتاد. من با یکی از ورزشکارای خیلی معروف کشورمون که مدال المپیک هم گرفته صحبت میکردم، میگفت من فکر تمام زندگیم بچگیم بود که آقا من مدال المپیک میگیرم و فکر میکردم که چه اتفاقی میفته. و میگفت وقتی که از مثلا اومدیم دیدم حتی بابام نیومد فرودگاه، مثلا گفتن کمرش درد میکنه، میگفت واقعا میخواستم خودکشی بکنم، چون من فکر میکردم که الان دیگه همه کشور میان دنبال من. دیدم نه، دو سه نفر اومدم، من روز اول یه تبریک معمولی گفتم و تموم شد. من به نظر عدم عزت نفس، شما بیش از حد به دستاوردهاتون توجه میکنید، فکر میکنید دیگه دانشگاه قبولشی چه خبره، فکر میکنید ازدواج کنی چه خبر میشه، فکر میکنید دکتراتو گرفتی، کسب و کار زدی، واقعا خبر خاصی
نه، واقعا خبر.
آدم ها اینقدر درگیر خودشونن، اینقدر همه درگیر چالش های خودشون هر روز هستن که دستاورده ای تو خیلی مرد باشن یه ایده تش.
دقیقا
و اذیت میکنن آدم ها رو.
دکتر من همیشه طبق فرمایش خودتون یه مشخصه‌ای که دارم، خب من مادر سه فرزندم دیگه، و درود بر شما، و این در واقع تو هویت من مادر بودن پررنگ‌تر از کارم. و این حالا برای من اینطوریه، من دارم ابراز احساس میکنم، شاید برای خیلی‌ها اینطوری نباشه. واقعا دکتر اونجایی که یه غذای خوشمزه درست میکنم و فرزند من زنانگی منو ازش لذت میبره و بعد در آغوش من ازم تشکر میکنه، باور کنید که این خیلی لذتش برام بالاتره تا جایی که 1500 نفر تو همایش برام کف میزنن. یعنی احساس میکنم اون لذته که از فرزندم میبرم خیلی درونی تره، خیلی عمیق تره، چون تشویق و تحسین مردم هممون میدونیم دیگه، دو روزه، اصلا روزگار دو روزه،
دو ساعت هم نیست.
دو ساعت. دکتر این بحث عزت نفس رو به افسردگی ربط میدین؟ ما استفاده
کنیم. بله، خواهش میکنم. سال خیلی جالب بدونید که ما تا سال 1917 واژه افسردگی نداشتیم، همونجوری شما بهتر میدونید. واژه مالوخیلیا بود.
بله.
بحث غم، عزا و سوگواری بود. و چیزی که فروید اومد بررسی کرد خیلی جالب بود، که متوجه شد که افرادی که حالتهای سوگواری دارن، حالتهای از دست دادن دارن، حالتهاشون یه حالتهای عصبی جالبی هست، یعنی برای حداقل فروید خیلی جالب بود. و اولین کاری که اومد کرد، اومد افسردگی رو به دو قسمت تقسیم کرد. یکی بحث actual loss، یعنی کسانی که واقعا یک چیز رو از دست دادن، مثلا مثل پدر، مادر، یا یک کس خیلی مهم، همسر فوت بوده، بهش گفت actual loss. و یه چیز جالبتر که اونور بود، خیلی جالبتر بود، که از دل همین سوگواری در آورد، بهش گفت symbolic loss. میشه از دست دادن های سیمبولیک، یعنی نمادی، واقعی نمادی. مرسی از شما. مثل از دست دادن شغل، مثل از دست دادن یه مثلا دوست، مثل اینکه خودکارت حالا در حد خیلی حاد خودکارتو میشکنه از دست میره، مثل مثلا پلی استیشنت بازیت خراب میشه. اینها همون میدید که این آدم ها همون احساس از دست دادن رو دارن که اون که باباش فوت کرده داره.
چقدر جالب.
و اینجوری بودش که فروید اومد در سال 1917 تئوری افسردگیش رو معرفی کرد و دپرشن رو معرفی کرد که در قالب 4 قسمت اوورد افسردگی رو، که همونجور که شما فرمودید کاملا ارتباط داره با عزت نفس. یعنی تنها راهی که ما میتونیم، البته تنها راه که نه، حالتهای درمان قطعا پاتولوژی و درمانی داره، ولی از لحاظ خودمون اگر بخوایم نگاه بکنیم، 4 تا اومد گفتش که افراد افسرده این کارو انجام میدن. اولین کاری که کرد احساس گناه و سرزنششون بیش از حد. ما میایم میبینیم، من حالا خودم پدرم 2 سال پیش دقیقا فوت کردن و مرسی خدا رفتگان کل این جمع بیاموزه، و من 2 روز بعدش تو اصفهان سمینار داشتم و 3 روز بعدش تو تهران سمینار داشتم و آدمون تعجب میکردن. من تو روز فوت پدرم تا 2 روز خیلی خوب گریه کردم. من اینم بگم، خیلی شفاف بگم، من ماهی 2 بار پلو روانکاو میرم و همونجوری که به شما هم گفتم امروز توی اروپا میگن کسی که نره پلو روانکاو اومله، توی اینجا وقتی کسی میره بهش لقب میذارم. من خیلی شفاف سینما میذارم، صاف میکنم، میگم آقا من ماهی 2 بار میرم پلو روانکاو و تا الان میتونم بهتون بگم بهترین تصمیم زندگیم بوده. اینم بگم
چقدر عالی.
واقعا به این افتخار میکنم که میرم. و خیلی جالب بود که این دوست عزیزمون و دکتر عزیز تو روز فوت پدرم به من زنگ زد و فقط وقتی زنگ زد و صدای گریه منو شنید و به من گفت یحیی من فقط زنگ زدم حقیقتو بشنوم، چون اگر گریه نمی کردی نشون میداد که کامل هرچی میدونی و یاد گرفتی اشتباه. من واقعا 2-3 روز واقعا گریه کردم.
اصلا درستش دکتر بعد از توش باید زار زد.
دقیقا باید زار زد. و من حتی خانمم یه جایی بعدن گفت، من واقعا نگران بودم که مثلا نکنی تو توش بمونی. و بس اینجا بود که تون حالا سوگواری و یعنی غم با سوگواری وقتی میگیم فرق داره، اینه که طرف شروع میکنه خوش سرزنش کردن. من خونه خودم و پدرم وقتی از سر کار میرم، اول بعد از خونه پدرم رد میشدم بعد میرسیدم به خونه خودم، یعنی اول کوچه خونه بابام اینا بود، تای کوچه خونه منه. و من شاید از 50 بار یا 60 بار یه بار میرفتم خونه بابام و اولین چیزی که میاد دقیقا همین احساس گناه هست. وای هر روز میرفتی باشگاه، میرفتی با رفیقات، میرفتی خونه ولی خونه بابات نمیرفتی. اولین چیزی که میدین احساس گناه هست.
و میدونیم فرآیند
تدبیری. آره. و میدونیم که این احساس سرزنش، احساس گناه میشه بیش از حد، بلکه واقعی نیست. چون مگه پدرم 10 سال دیگه هم عمر میکرد باز هم همین اتفاق میافتاد. یعنی نوع رابطه نبود که من بخوام هر روز برم پلوش، ماهیتش این شکلی نبود. و واقعیت
من عذر میخوام ازتون، ما بعد از اینکه عزیزانمون رو از دست میدیم هممون به یه نوعی پیدا میکنیم یه چیزی که به خاطر شدیدن احساس گناه کنیم،
چون میریم تو ایدالگرایی. آره. یک ایدئال میسازیم و میگیم وای کاش من بابا میتونستم مثلا گفتمان منطقی داشته باشم، فلان کنم، بلان کنم، کاش من کوتاه میومدم، قدبازی نمیکردم اینجوری، ولی همش غیر واقعیه.
بله.
واقعیت این نبوده،
ما تو هر لحظه کامل بودیم دیگه، ما اینقدر بلد بودیم.
محدودیت بزرگترین کلمه که من تو زندگیم یاد گرفتم.
بله.
هم ایشون محدودیت داشت هم من داشتم. بله. و قطعا به خاطر همینه. پس اولیش بزرگ نمایی تو احساس گناهه.
بله.
من دیروز سر کلاسمون یه خانمی صحبت کرد که فکر کنم ازدواج کرده بعد از 17 سال جدا شده و الان 7 سال جدا شده و هنوز احساس گناه میکنه که نکنه تقصیر من بوده که جدا شدیم.
بله.
ببین این خیلی اشتباهه، یعنی علامه افسردگی قطعا هست. دومیش همون فرمایش اولیه شما بود که فوق‌العاده زیبا بود و استفاده کردم و حتی نوشتم حتی اینجا، بحث امنیت بود. ما هرچقدر ناامن باشیم نشونه افسردگی بیشتره. حالا انسان موجود ناامن هست کلا، اینو هممون میدونیم، اما با چه میزان ناامنی خیلی مهمه.
دقیقاً
من ممکنه به خانمم زنگ بزنم، زنگ اول جواب نده ناامن بشم،
زنده
که ممکنه زنده. که با اینکه خانمش دامنش و شلوارش تبدیل بشه به مینی ژوب ناامن بشه، یکی ناامن میشه که مثلا همسرش با یکی دیگه برقصه ناامن شه، یکی ناامن میشه که اصلا همسرش عکسش تو شبکه مجازی باشه یا با یه مرد حرف بزنه.
دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع آقای دکتر من شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، در واقع آستانه تحمل ابهام، چقدر تو میتونی منتظر باشی زنگ نزده، میخواسته زنگ بزنه، دوستت دارم و دیرتر گفته، برای رابطه صمیمانه دیرتر سراغت اومده، تو این فاصله ها تو چقدر به خودت شک میکنی؟ هر چقدر دیرتر به خودت شک کنی یعنی عزت نفست بالاتر.
یه تحقیقی یکی از دانشگاه کشور انجام داده بود، بالای 70% خانوم ها از ورزش کردن شوهراشون راضی نبودن.
چقدر
اونا که ازدواج کردن و خیلی جالبه، من دیروز داشتم گفتم دلیل اولش خود مردان که میگن باشگاه اون آنتن نمیده، جواب تلفن نمیدن، همین زنه رو ناامن‌تر میکنه
با دوستاشون و...
آره و همین حالا الاخر. حالا چون وقت اون که من این بحث رو تمام کنم، سومین چیزی که هستش و خب شما خودتون بهتر میدونید، میگن افسردگی خشمیه که تبدیل به درون شده.
خیلی زیباست.
افراد افسرده چیزی که میبینید اینه که خودشون اینجان، توهمشون اینجاست، یعنی میگن من بعد اینجا برسم و به دلیل از خدا گیر میدن تا هر کسی که دور
فاصله بین من واقعی با من ایدئال خیلی زیاده.
دقیقاً خیلی زیاده و وقتی این فاصله زیاد میشه ما عصبانی میشیم. از دید فروید خیلی جالبه، انگر منیجمنت یا بحث مدیریت خشم رو همیشه برمیگردونه به این بحث، یعنی ما عصیانگری که امروز تو کشورمون وحشتناک داریم.
بله.
من اصلا بحث دین نیست، ولی من میگم یک زمانی طرفی که لایکم بود میومد میگفتم به حرمت ماه محرم من مشروب نمیخورم یا آهنگ نمیذارم. ما امروز ساختار شکنی رو متاسفانه جوانامون به عنوان ارزش
پوچگرایی
خیلی زیاد. بله ما بیرون مؤسسه‌مون کوچه بنبستیم، ما امروز اون تجربه دیدی خیلی جوون، حال بغلمون هم یه رودخونه هست، حالا هواش بد نیست، بعد دوستا میخوان برن فضا میان اینجا از سفینه اینجا استفاده میکنن، بعد مثلا ما میشیم تو حیات این بوشون میاد.
بله
ما دو سه بار مثلا رفتیم بیرون، من یا الناز جون مثلا میرفت بیرون، بهشون میگفتش که ببخشید میشه اینجا سیگار نکشید، طرف قشنگ تو چشمو نگاه میکنم گفت آقا سیگار نیست گله.
سیگار دقیقاً اینو خیلی جالبه که میگن همشون.
آره در حالی که ببینید من بحثم اینه، ساختار شکنی، من نمیگم درسته گل کشتن یا نه چون اصلا بحث من این نیست.
بله.
پس اینکه ساختار شکنیه تو این مملکت تو سال 1400 ساختار شکنیه.
100%
من ممکنه توی کالیفرنیا، من اینو مثال میزنم همیشه سر کلاسام، توی بیولی هیلز در فاصله نیم کیلومتر بله. یک ساحل کاملا اوریان هست، یک ساحل غیر اوریان هست.
بله
شما اگه تو ساحل اوریان لباس بپوشی ساختار شکنی کردی، جریمت میکنن. تو ساحل اونوری هم همینطوره و این به نظر من عصیانگریه که متاسفانه نسل جدید عصبانیتشون رو دارن اینجوری بروز میدن که این نشونه افسردگی میشه توی طولانی مدت قطعا.
کاملا
و آخریش که خب خیلی خنده‌دار هست همیشه و خب شما خیلی توش بهتر از من میدونید، جنگ بین سوپر ایگو و اید هست.
بله به به
یه جوکی ساخته بودن، میگفتن میری تجری، شما دفترشون شما نزدیک اونجا، میگفتن که میری امامزاده ساله ایام فاطمی هست، میری توی ارگ یلدا رو جشن گرفتن، میری یکم اینورتر دارن ولنتی میگن کریسمس رو مثلا جشن میگیرن.
بله
ما متاسفانه امروز هنوز نمیدونیم، حتی یه جوون دهه 70 و 80 دارم مثال میزنم که تو کلاسام هم زیاد میاد، که نمیدونه اگر این کارو کردم خوب بود، بد بود، اشتباه بود، ناسالم بود، و اینها باعث میشه که افسردگی قطعا خیلی 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 بیشتر بشه تو آدم.
عوامل فرهنگی و رسانه‌ای و مذهبی دست به دست میدن اما دکتر باز در نهایت من میخوام برگردم به این بحث که بله خب 20 سالگی، من وقتی 20 سالگی خودم رو به یاد میارم میبینم اصلا کلن تعطیل بود همه چی، فکر شنا کامل تعطیل بود. بنابراین الان نمیتونیم از
یه روز من و شما به یه تفاهمی رسیدیم، گفتیم آره. زیر 30 سالگی قانون بذارن اصلا نباید ازدواج کرد.
واقعا بگیم آقایون 30 سال، خانوما 26 هفت. آره ممنون کنیم، راحت شیم واقعا این همه خسارت رو جلوشو بگیریم
واقعا، چون هیجان خیلی زیاده تو اون سن.
دقیقا
واقعا زیاده، برای اون هیجان باعث میشه همه چیو کج فهمید زیاد بشه.
واقعا همینطوره، وقتی هیجان میتازه کورتکس تعطیله دیگه دکتر. و من خدمتتون عرض کنم که زیادم بیشتر از این مصدق جناب عالی
نمیدیم
توی بحث افسردگی من و همینطور آسیب‌های اعتیاد که بهش اشاره کردی. من اصلا فکر میکنم تمام مشکل اعتیاد مشکل ارتباطه و اولین ارتباط ناامنی که یه معتاد داره همیشه با خودشه.
همیشه.
پس ما میتونیم بگیم که عزت نفس دوباره اینجا هم داره خودشو به ما نشون میده که اگر یه آدمی ساختار روانیش استحکام داشته باشه، این آدمه تو تنش به جایی که سراغ مواد بره میره سراغ عبادت، میره کوهستان، میره پیانو مینوازه. راه‌هایی که انتخاب میکنه راه‌هایی که در نهایت او رو قدرتمندتر میکنه، نه اینکه گل مصرف بکنه که یه لحظه احساس کنه مثلا هیروه، بعد از اون دیگه نابودتر و نابودتر و نابودتر شد.
من خیلی مهمونی رفتم تو دوران مجردی، توش همه چی مواد بود و خیلی هاشون میگفتم مثلا بیا بزن بریم فضا.
بله.
و من میگفتم اگه واقعا بخوام برم فضا، واقعا میرم ناسا دورش رو میبینم و واقعی میرم فضا، نه
زنده
فضا
با
شما.
زنده با واقعا.
اگه میخوایم بریم فضا بریم، من خیلی دوست دارم بریم. کشورمون هم انشالله تو چند سال آینده بتونه آدم بفرسته فضا.
آره.
برید حتما برید هوا فضا.
چرا تو توهم؟
تو توهمش نرید، چون حقیقتش برید فضا.
تو بحث افسردگی جمع بخوام بکنم محضر شما، فکر میکنم که بله در واقع عزت نفس، خودشناسی که من اول صحبتم اشاره کردم، آدم ها فکر میکنن عزت نفس یه شعاره، یه کلیشه است. نه اینگونه نیست. عزت نفس یک مهارته که هرچقدر خودشناسی و به نظر من که مدرس این حوزه هستم تیپ شناسی شخصیت قوی بشه در ما، ما چون خودمون رو قشنگتر میشناسیم خودپذیریمون میره بالا، چون همسرم رو قشنگتر میشناسم دیگر پذیری میره بالا. داشتم خدمت شما اون روز گفتگو میکردیم، میگفتم که همسر من یه تیپ اجتنابیه. اجتنابی یعنی که در خودش نگه میداره. وقتی من غذا درست میکنم بهش میگم که خب چجوری بود، نگاه میکنه با لبخند رضایت میگه خوبه، خوب بود. من نگاه میکنم میگم خوب بود فقط، چون من تیپ هیجانی ام، دلم میخواد این داد بزنه بگه دیگه زیباترین غذا مزه دنیا. بعد همسرم به من نگاه میکنن میگن که عزیزم خوب بوده من میشه فوق‌العاده تو. میگم آهان مرسی، خیلی ممنون. یعنی این دانش در واقع دانش تیپ شناسی باعث میشه که من خودپذیری و دیگر پذیری واقعا افزایش پیدا میکنه. وقتی آدمو میگن من با همسرم تفاهم ندارم، من همیشه دکتری سوال میکنم، میگم از ترساش چی میدونی؟ چون تو هر تیپ ترساش مخفی شده دیگه. میگم از ترسای همسرت چی میدونی؟ هیچی نمیدونی، پس طبیعیه که بهش لگد میزنی. بیا اول بشناسش. و واقعا وقتی که این دانش ها زیاد میشه، ما میتونیم روابط سلامت تری با خیشتن خودمون و با آدرس های مهم زندگیمون داشته باشیم. این میشه شالوده عزت نفس. و وقتی عزت نفس من زیاده یعنی چی؟ یعنی که من خودم رو قبول دارم، به آینده خوشبینه، خوشبینی بر اساس معناگرایی نه توهم دارم و دیگران رو هم اعتماد پخته می کنم نه کور. خب وقتی این اتفاق در من افتاده، تعریف افسردگی چیه؟ منفی نگری به خودت و آینده و آدما. پس عزت نفس سالم افسردگی رو از بین میبره. آی آدمایی که میگین ما افسرده ایم، بیاین رو اینا کار کنیم.
عالی. من به نظرم نیچه میگه که آیا چیزی مقدس‌تر از خودآگاهی داریم؟ واقعا به نظر من
نداریم. به نظر منم نداریم.
و به نظر من خیلی مهمه که این مفهوم ها تو جامعه ما بیفته. خیلی خیلی ممنونم واقعا از این لایو. من خودم لذت بردم.
منم همینطور.
داشتن یک گپ خوب با یک
بسیار عالی
بانوی دانشمند، معلم عالی، بانوی کدبانو و مادر خوب واقعا باعث افتخار بود.
برای من باعث افتخار آقای دکتر.
مرسی
از شما که قبول کردین.
اومدن خواهش
می‌کنم. افتخار دادین واقعا.
ما فقط قبل از اینجا که بیام یه لایو گذاشتم، دوستان خیلی التماس دعا داشتن که حتما لایو سیو بشه.
بله حتما. با نهایت افتخار ان شاء الله که ما بیشتر در محضرتون خواهیم بود.
باعث افتخار ما خواهد بود.
می‌گیریم از شما استاد
خواهش می‌کنم تلمز می‌کنم.
حتما.
خیلی درود بر شما. شب شما خوش.
خیلی خوش.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
این پادکست رو به دوستان و خانوادتون هم به اشتراک بگذارید. ممنون و خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید.